کتاب مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی. رسیدیم به کتاب مرگ ایوان ایلیچ، کتابی که تولستوی مفاهیم فلسفی و حکمتی رو در قالب یک داستان رئال به ما نشون میده و از اون کتاب هاست که شما بعد از خوندنش با این کتاب زندگی خواهید کرد. در مراحلی از زندگیتون که دچار شکست میشید، دچار مواجهه با مشکلات مختلفی میشید، از این کتاب یک درس هایی میگیرید و میفهمید یک سری چیزها در این کتاب هست که به دردتون میخوره. هدف ما در روبیسکو افزایش آگاهی است. قبل اینکه وارد روایت داستان و چیزهایی که بخوایم از این کتاب یاد بگیریم بشیم، خیلی خوشنودم که تعداد سابسکرایبای این چنل بالاخره به عدد 46 رسید و ما نصف صدتا رو تا حدودی پر کردیم. برای افزایش آگاهی توی جامعه این ویدیو و ویدیوهای دیگر شیر کنید، ما رو سابسکرایب کنید. تنها حمایتی که میتونید از ما بکنید همینه. اگر هم میخواید ویدیو جدیدی بهتون معرفی بشه، دکمه زنگوله رو بزنید. سخن رو از حاشیه جدا میکنیم و وارد کتاب مرگ ایوان ایلیچ میشیم. در کتاب مرگ ایوان ایلیچ که در 2 سال این کتاب به نگارش در اومده، تولستوی بعد از کتاب جنگ و صلح و کتاب آنا کارنینا، کتاب مرگ ایوان ایلیچ رو مینویسه که من کتاب آنا کارنینا و رستاخیز رو ویدیوش رو ساختم و بعد اینکه کتاب رستاخیز رو تولستوی مینویسه، توسط کلیسای مسیحیت مرتد اعلام میشه و در سال 1910 تولستوی از دنیا میره. در کتاب مرگ ایوان ایلیچ ما با پدیده مرگ مواجه میشیم، پدیده‌ای که شتریه که در خونه همه میخوابه و مواجهه یک فرد موفق در طول زندگیش با مرگ رو میبینیم. این فرد موفق کسی نیست جز ایوان ایلیچ. ابتدای کتاب به ما این خبر رو میده که ایوان ایلیچ مرده. و از کجا شروع میشه کتاب؟ از اینجا شروع میشه که در محفل همکاران ایوان ایلیچ هستیم، یعنی کسایی که در اداره‌ای که ایوان ایلیچ درش کار میکرده که همون دادگاه هستش و ایوان ایلیچ یه قاضی رئیس دیوان عالی اون شهر هستش، که جلوتر میریم میفهمیم این مقام رو هم که به دست آورده یک مقام تشریفاتی و انتصابی هستش، همکاراش با خبر مرگ ایوان ایلیچ مواجه میشن. مواجهه دوستان نزدیک ایوان ایلیچ با خبر مرگ ایوان ایلیچ خیلی دردناکه. پیوتر ایوانوویچ یکی از کسایی هستش که به ایوان ایلیچ خیلی نزدیکه و ما در طول کتاب که کتاب رو میخونیم میبینیم که ایوان ایلیچ خیلی به پیوتر ایوانوویچ احساس نزدیکی میکنه. زمانی که دچار اون بیماری شده که منجر به مرگش شده، هی دوست داره بره پیش پیوتر ایوانوویچ با هم ورق بازی کنن، اوقاتشون رو بگذرونن تا بتونه اون بیماری خودش رو فراموش کنه. ولی پیوتر ایوانوویچ مواجهش با مرگ ایوانوویچ اینه که در ذهن خودش با خودش فکر میکنه، میگه خوب شد که ایوان ایلیچ مرده ولی من هنوز نمردم. همون دیدگاهی که مرگ حقه ولی برای همسایه. در ابتدای این کتاب ما با این پدیده مواجه میشیم و یه خوردم که به زندگی خودمون وارد میشیم، میفهمیم که بله، ما هم وقتی با مرگ اطرافیانمون، حالا اطرافیان خیلی نزدیک نه، مثلا عزیزی که از دست دادیم، نه، مثلا اطرافیان دورمون، وقتی با مرگ اینها مواجه میشیم، به این فکر میرسیم که آره، چه خوب شد اون مرد ولی من هنوز نمردم. خب این فکرایی که از فکرای عجب و غریبیه که تو ذهن آدم میاد. خیلی ها به خودشون تلنگر میزنن، خیلی خودشون رو نیشگون میگیرن که آره، مرگم در انتظار ماست، یه خورده انسانیت پیش بگیریم، بازگشت همه ما به زیر خاکه. این فکره رو تو ذهنشون میاد، ولی خیلی ها به این فکر میکنن چه خوبه که من زندم. این ابتدای کتاب داره به ما نشون داده میشه. بریم جلوتر. مراسم تدفین و مراسم تعزیه ایوان ایلیچ هستش و پیوتر ایوانوویچ خیلی رفاقت نزدیکی رو به ایوان ایلیچ داره. برای تسلی همسر ایوان ایلیچ به خانه ایوان ایلیچ میاد و یک جوری برخورد میکنه که آقا، ما به صورت فرمالیته اومدیم اینجا. یعنی تمام همکاران ایوان ایلیچ این پدیده رو در ذهنشون دارن، این ایده رو در ذهنشون دارن، این فکر رو در ذهنشون دارن که ما به صورت خیلی رسمی و فرمالیته برای اینکه بگن آقا تو تعزیه این آدم شرکت کردی اومدیم. و الان تعزیت هایی که برای انسان ها در همین جامعه الان داره گرفته میشه و با بهش نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی جاها ما دعوت شدیم و فقط برای این دعوت شدیم که یک، برای تعزیه اطرافیان نزدیک ما اومدن، پس باید دعوت رو پس بدیم. دو، اینکه فقط به صورت فرمانته و رسمی بگن تعزیه چنین آدمی اومد. آیا وقتی تعزیه اون آدم میریم به خاطر دوست داشتنش میریم؟ آیا وقتی تعزیه اون آدم میریم اصلا به اون آدم فکر میکنیم؟ یا در فکر اینیم که در این تعزیه چه خوراکیهایی به ما خواهند داد؟ این چیزهایی هستش که ما در ابتدای کتاب از کتاب در میابیم. از بخش اول کتاب که بگذریم، وارد بخش دوم کتاب که بخش اصلی کتاب میشه و حکمتهایی که از اون بخش اصلی میخوام یاد بگیریم میشیم. توی بخش دوم در روایت به این میرسیم که آقا ایمان اینیچ که بود و چه کار کرد و چگونه به این قضیه رسید که به فوتش انجامید. یکی یکی ما چپترها رو پشت هم میریم، روایت داستان رو بهتون میگیم و چیزهایی که ازش یاد میگیریم و بهتون میگیم. ایوان ایلیچ فرزند وسط یک فردی بوده که اون فرد هم وکالت خونده و در دیوان عالی هستش. من این اسامی تو ذهنم نیست. دلیل بر آن است که یک، اسامی خیلی سخته، و دو، اینکه این اسامی به درد ما نمیخوره. ما میخوایم محتوای داستان بیاد تو ذهنم. فرزند وسط یک فردی است که ایشون هم در امر وکالت هستش و به مدارج دولتی وکالتی رسیده، مثل قاضی بودن، مثل بازپرس بودن و غیره. فرزند اول دقیقاً پا جای پدر میذاره، فرزند سوم یک فرزند ناخلفه و ایوان ایلیچ با فرزند سوم وارد مرحله حقوق و وکالت میشن و دروس حقوقیه خودشون رو ادامه میدن. ایوان ایلیچ به مراتب بالایی میرسه ولی فرزند سوم فرزندی است ناخلف و این قضیه رو ول میکنه و میره سراغ یللی تللی خودش. این ابتدای زندگی ایوانوویچ برای ماست که در کتاب شرح میدیم. میریم جلوتر. یکم یکم زندگی ایوانوویچ و رسیدن به مدارج بالاتر و افتخارات بالاتر رو تولستوی برای ما شرح میده. تولستوی رو که میشناسید دیگه، فردیست که در توصیف ید طولایی دارد. داستایفسکی در شخصیت پردازی خیلی قویه. تولستوی کسی است که در توصیف ید طولایی، یعنی جنگ و صلح تولستوی یک جوری ما اون جبهه رو برای ما توصیف میکنه، یک جوری اون کاخهای سلطنتی رو برای ما توصیف میکنه که ما قشنگ میبینیم اونو روبروی خودمون. و در کتاب مرگ ایوانوویچ هم ایوانوویچ رو برای ما توصیف میکنه به صورت یک روزنامه نگار، به صورت یک کسی است که داره وقایع ایوانوویچ رو برای ما مینویسه. ایوانوویچ به قدری در مدارج علمی بالا میره، به قدری آدم سرشناسی میشه که کیس های ازدواج زیادی برای همسر گزیدن داره. بالاخره پراسکوویا رو انتخاب میکنه و پراسکوویا یک دختر اشراف زاده است ولی معمولی. کیس های بهتری هم برای ایوانوویچ هست. در جایگاهی هم انتخاب میکنه که هم درآمد کافی رو داره و هم میتونه یک زندگی رو اداره کنه. ازدواج میکنه، روزهای اول به این حقیقت پی میبره که این ازدواجی که کردم مقبولیت اجتماعی بالایی برای من آورده، پس چه خوب، چه ازدواج خوبی کردم، به اون آرامش نسبی هم میرسه. ولی جلوتر که میره میگه و عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. مشکلات به وجود میاد. پراسکوویا یک فرد شکاک میشه، به پروپای ایوانوویچ میپیچه و ایوانوویچ دنبال راه فراره. اینجاست که ایوانوویچ بین زندگی خانوادگیش و زندگی کاریش یک حائلی اتفاق میفته. خب معمولا آدم ها توی خونهشون اتاق کار دارن دیگه. ایوانوویچ برای فرار از همسر خودش که روی اعصابش نره، اذیتش نکنه و دوچار یه سری داستانا نکنهش، به کار پناه میبره. یعنی راه فرار ایوانوویچ از گلایه های همسر، از شک های همسر، از نقنوق های همسر مسئله کار میشه. اینطوری میشه که ایوانوویچ در کار خودش به جدیت بیشتری میرسه، مدارج کاری خودش رو بیشتر طی میکنه و انسان قوی تری میشه در زمینه کاریش. کتاب میره جلو و ما روز به روز سرد شدن رابطه ایوانوویچ و پراسکوویا رو میبینیم و پناه بردن ایوانوویچ به کارش و پراسکوویایی که فقط داره از امکاناتی که ایوانوویچ در زمره کار خودش در اختیار پراسکوویا قرار میده استفاده میکنه. و به جایی میرسه کتاب که ایوانوویچ به شغلی میرسه که درآمدش 3500 روبله و تأمین مخارج ایوانوویچ رو نمیده. چرا دارم ایوانوویچ میگم؟ داریم در مورد ایوان ایلیچ صحبت میکنیم. ببخشید من اون پیوتر ایوانوویچ بود، درباره مرگ ایوان ایلیچ ما داریم صحبت میکنیم. ایوان ایلیچ چه اتفاقی براش میفته؟ به جایی میرسه که وارد شغل میشه که درآمدش 3500 روبل بیشتر نیست و باید 6000 روبل درآمد داشته باشه، حقوق داشته باشه که بتونه اون اماراتی که داره و اون داستانه و خدمت و خدم و حشم و اینها رو بتونه حقوقشونو بده و پراسکوویا هم راضی باشه. خب پراسکوویا به جون ایوان ایلیچ غر میزنه و اتفاقی که برای ایوان ایلیچ میفته اینه که خیلی راحت به روستا پناه میبره. خب ایوان ایلیچ با پراسکوویا مهاجرت میکنن به روستا. در این بین یک دختری به دنیا آمده، یک پسری به دنیا آمده. وقتی میرن روستا، ایوان ایلیچ به این فکر میفته، به این فراست و این صرافت میفته که آقا چیکار کنم چیکار نکنم که به اون شغل دست بیازم، و میره به سمت یکی از آشنایان خودش و اونجا میفهمه یکی از آشنایان نزدیکش به یک سمتی در یک شهری منصوب شده. وقتی به این به این قضیه پی میبره، به اون آشنای خودش میگه آقا هوای ما رو داشته باش، و اون آشنا که به اون سمت منصوب شده ایوان ایلیچ رو سر شغلی میذاره، یعنی رئیس دیوان عالی اون شهر، که درآمد 6000 روبل. خب ایوان ایلیچ از اون بحران میانسالی خودش میاد بیرون، دست پراسکوویا رو میگیره. البته قبل اینکه دست پراسکوویا رو بگیره، میره یک واحد آپارتمان میبینه، اون واحد آپارتمانی که خیلی در رویاها تصورش رو داشته. اون واحد آپارتمان رو تجهیز میکنه به مبلهای مختلف، به پردههای مختلف، به فرشهای نفیس و این داستانا. دست پراسکوویا رو ببخشید جانت مکافات، دست پراسکوویا رو میگیره و میاره به واحد آپارتمان و مشکلاتشون حل میشه. دیگه پراسکوویا از لحاظ مالی نقنوقی به ایوان ایلیچ نمیزنه. پراسکوویا به همراه دختر و پسر ایوان ایلیچ به شهر بر میگردن و ایوان ایلیچ اون واحد آپارتمان رو به اینا نشون میده و وارد شغل جدیدش میشه. اینجا داستان خیلی جذاب میشه. چطور جذاب میشه الان بهتون میگم. ایوان ایلیچ که وارد شغل خودش میشه، که همون قضاوت و رئیس دیوان عالی اون شهر هستش، زمانی که داره به مشکلات مردم رسیدگی میکنه، در فکر رنگ پرده‌ای هستش که در خونش قرار زده بشه، در فکر نوع چیدمان مبلهایی هستش که در خونش قرار بگیره، در فکر رنگ کاغذ دیواری هستش که یکی از اتاقاش باید باشه. یعنی انقدر درگیر اون زندگی تجملاتی میشه که سالهاست داره براش تلاش میکنه که اصلا کار خودش رو فراموش میکنه. خب این اتفاق میفته، درگیر زندگیش میشه و ایوان ایلیچ بعد میگرده یک روز با این ایده که آقا پرده ها رو باید یک جور دیگه زده بشه و اینها، به خونش. میخوام داستان اتفاقی که برای ایوان ایلیچ میفته رو بهتون بگم. برمیگرده به خونش، خدمتکار خودش رو صدا میکنه، میگه آقا این پرده اینجوری نباید زده بشه. میره بالا و پرده رو به این خدمتکارش نشون میده که چجوری باید زده بشه. مدل پرده‌ای که باید بزنه این مدلیه، اون چیزی که در ذهن ایوان ایلیچه اینه. و بالای نردبون میره، میاد که از نردبون بیاد پایین، پهلوی ایوان ایلیچ به چی میخوره؟ به دستگیره پنجره میخوره. به دستگیره پنجره میخوره و یک دردی رو ایوان ایلیچ در پهلوی خودش حس میکنه. ایوان ایلیچ یک فرد سرزنده و فعاله. از این قضیه میگذره، فرداش میشه، پس فرداش میشه، میبینه اینجاش کبود شده و یک دردی رو وقتی فشار میده اون ناحیه رو حس میکنه. به این درد بی‌توجهی میکنه و روزگارانش میگذره. یکی دو هفته بعد درد ایوان ایلیچ شدت بیشتری میگیره. دیگه اینجوری نیستش که اگر اون موضع رو فشار بده اون درد اتفاق میفته، نه، وقت و بی وقت این درد اتفاق میفته و میفهمه یه اشکالی در بدنش به وجود اومده. خب این قضیه رو به پراسکوویا میگه، به دخترش و فرزندانش میگه و پراسکوویا میگه باید بری دکتر. میره دکتر و دکتر معاینه‌اش میکنه، اون موضع رو فشار میده، میگه بعد آزمایش بدی. آزمایش میده و دکتر گیر میکنه بین آپاندیسیت و اتفاقی که برای کلیه ایوانوویچ افتاده. تولستوی در این کتاب پنج مرحله مواجهه انسان ها با یک معضل رو میاد بررسی میکنه در رفتار ایوان ایلیچ. این پنج مرحله چیه؟ مرحله اول انکاره یا عدم پذیرش، مرحله دوم خشمه، مرحله سوم چانه‌زنی یا معامله است، مرحله چهارم افسردگیه و بالاخره مرحله پنجم پذیرش. ما پنج مرحله وقتی با یک معضل، با یک اتفاقی در زندگیمون مواجه میشیم درمون رخ میده و ایوان ایلیچ نسبت به مرگ خودش این پنج مرحله رو طی میکنه. مرحله اول چی بود؟ مرحله عدم پذیرش. آقا انکار میکنه، اصلا اتفاقی برای من نیفتاده. دکتر تو اشتباه میکنی، نه کلیه‌ام آسیب دیده نه آپاندیسیت هم مشکلی داره، نه اصلا اتفاقی برای من نیفتاده، آقا یک ضربه خورده کبود شده خوب شده، همین، اصلا خونریزی داخلی ندارم من. مرحله دوم که برای ایوان ایلیچ اتفاق میفته خشمه. درد شدت میگیره در بالین خودش، چیکار میکنه؟ به زمین و زمان فحش میده. میفهمه همسر و دخترانش میخوان برن تئاتر و نسبت به این بی‌معرفتی اینها خشمگین میشه. مرحله سومی که در ایوان ایلیچ اتفاق میفته اینه که معامله میکنه، میره با اون خدا صحبت میکنه، میگه خدایا برای چی برای من این اتفاق باید بیفته؟ برای چی برای اون یکی که آدم بدتری هست نیفتاده؟ برای چی بیماری من خوب نمیشه؟ چیکار کنم که بیماریم خوب بشه؟ معامله میکنه، چونه زنی میکنه. مرحله چهارم مرحله افسردگیه. افسرده میشه، توی خونش میفته، دیگه هیچ کسو به ملاقات خودش نمیپذیره، تنها با یک نفر راحت در خانه خودش. شاید باورتون نشه، همسر خودش نیست، دختر خودش نیست، پسر خودش نیست، با گراسیم مستخدم خودش راحته و دچار افسردگی میشه و این مرحله افسردگی یه 20 صفحه‌ای در کتاب اتفاق میفته و مرحله پنجم از آخر دچار پذیرش میشه و مرگ خودش رو میپذیره و میفهمه مرگ قراره براش اتفاق بیفته و مرگ حقه، حتی برای خود آدم، نه برای همسایه. ما چند تا درس از کتاب مرگ ایوان ایلیچ میتونیم بگیریم. درس اولی که میتونیم ازش بگیریم اینه که با پدیده مشکلات، حالا کلی داریم نگاه میکنیم در مورد مرگ به تنهایی صحبت میکنم، مرگ بزرگترین مشکل انسانه، با پدیده مشکلات مثل شکست، مثل معضلاتی که برای ما اتفاق میفته، هر کسی در ذهن خودش الان چند تا مشکل میاد این ویدیو رو ببینه، میتونیم این پنج مرحله رو طی کنیم و از آخر به پذیرش برسیم یا میتونیم سریعتر به پذیرش برسیم. این بستگی به گنجایش ذهن ما دارد، بستگی به این داره که ما نسبت به اون پدیده چقدر آغوش باز داریم. دوباره ارجاعتون میدم به فیلم Perfect Days اثر مندرس که فوق‌العاده بود، ویدیوشو ساختم، میتونید برید مشاهده کنید. اون فردی که در فیلم Perfect Days هستش، هیرایاما، نسبت به مشکلاتی که براش اتفاق میافتاد و اون روتین و نظمشو به هم میریخ آغوش باز داشت. اگر ایوان ایلیچ چنین ذهنیتی نسبت به مشکلات داشت، چنین ایده و تفکری نسبت به مشکلات داشت، شاید اون پنج مرحله رو سریع‌تر طی می‌کرد، شاید میتونست از نعمت وجود اطرافیانش بیشتر استفاده کنه، شاید میتونست خیلی اتفاقهای بهتری در آخرین روزهای زندگیش بیفته. این یه درسه که میتونیم از این کتاب بگیریم. یه درس دیگه، با حقیقت تلخ جهان میتونیم مواجه بشیم که شما وقتی اتفاقی میخواد برات بیفته، نزدیکترین افراد به شما افکاری که در ذهنشون میاد افکار درستی نیست. مثلا در قسمتی از کتاب میخوانیم که پراسکوویا به این فکر میکنه که دوست داره زودتر ایوان ایلیچ بمیره، یعنی بین دوراهی گیر کرده، هم به این فکر میکنه که دوست داره زودتر ایوان ایلیچ بمیره و از این درد رها بشه، هم خودش و هم اطرافیانش، یا ایوان ایلیچ نمیره چون مستمرش قطع میشه، چون حقوقش قطع میشه، دیگه نمیتونن این زندگی اشرافی که الان دارن رو داشته باشن. یعنی پراسکوویا داره چنین فکرهایی نسبت به شوهر خودش میکنه. دخترش از پدر ناراضی است، میگه چرا این آدم داره به ما بی احترامی میکنه، خشم داره نسبت به ما، ما که مسئول اتفاقی که براش افتادیم نیستیم، به همدردی رو فقط داریم از گراسیم میبینیم، خدمتکاری که اصلا نسبت خویشاوندی به ایوان ایلیچ نداره. این حقیقت دارک و تلخ جهانه که نزدیکترین آدم ها وقتی مشکلی برای شما پیش میاد اونقدی دوچار همدردی با شما نخواهند شد. این دوتا نکته بودش که از این کتاب تونستیم یاد بگیریم و رئاله. نثر ادبیات کلاسیک اکثرشون رئاله و واقعا رئالیست به درد زندگی آدم میخوره. رئالیسم آدم رو به تلنگر وامی داره. ولی نوشته هایی که سورئال، نوشته هایی که درسی به ما نمیده، به چه درد زندگی ما میخوره؟ البته که اونها در قالب داستان درس هایی به ما میدن، ولی رئال ما رو بیشتر با مشکلات مواجه میکنه، با پدیده ها مواجه میکنه. و درس های تولستوی همشون رئاله. این چیزهایی بودش که از کتاب تولستوی یاد گرفتیم. دوباره تاکید میکنم من دو تا کتاب از تولستوی کار کردم. کتاب اول کتاب رستاخیز بوده، کتاب دوم کتاب آنا کارنینا، و این سومین کتابی بودش که در مورد تولستوی، این نویسنده روسی که شرح زندگانیش هم خیلی چیزا میتونه به ما یاد بده، کار کردیم. بدرود.